پنجمی ایول است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شاله گلخواجه هستم. سلام. نخست سرخطی موضوع روز. اینترپول تاجیکستان را از کشورهای فعال نام برد که معلومات نامه ها را در مورد جنگ جویان خارجی با این نهاد بین المللی پیشنهاد میکند. بدرفتاری در اداره ملی سم مفتیش با الفاظ قبیح دو زن را برای برهنه شدن مجبور کرد.
مفتیش که این نامه را گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیست باز شده است.
فواره های بی‌آب و یا چرا در گرمی تابستان تعداد از فواره های دوشنبه فعال نیستند؟ ساکنان میگویند برای فرار از گرمی در جستجوی کلو دریا میشوند. برنامه را از یک ترکیش در نقطه فروشی سوزشواری در نویه لیلک خریستانی هم مرز با تاجیکستان شروع میکنیم. در پای این سختار چهار نفر جراحت برداشتند. وزارت حالتهای فوق‌العاده خریستان اعلان کرد که یکی از آنها شهروندی خریستان و سه تن دیگر شهروندانی تاجیکستان هستند. سختار بگاهی دیروز به عمل آمد. این نقطه فروشی سوزشواری در نزدیکی مرز تاجیکستان واقع است و در خاموش کردن آتش مقامات تاجیک نیز یاری دادند. مجروحان در بیمارستان بستری هستند. در نتیجه سوختار 9 ماشین بورکش و سبوکراو نیز آتش گرفته است. سبب های سوختار مشخص کرده می شود. یک نماینده بلندپایه اینترپول تاجیکستان را در قطار کشورهای جای داد که پیوسته در باره جنگ جویان خارجی معلومات را در اختیار این نهاد میگذارد. در این مورد الیزابت نیوگیبر روز 2 ایول ضمن نشست در سازمان ملل متحد اشاره کرد.
تاجیکستان یکی از 5 کشوری اساسی است که معلومات درباره تروریستانی خارجی را منظم در اختیار اینترپول میگذارد. عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه های 43,000 نفر جنگجویان خارجی وجود دارد و تعداد آنها می افزاید.
Since the start of Project Kalkan in March 2017,
در نشست کمیته مبارزه با تروریسم نماینده تاجیکستان جانبیک حکمتوف شرکت داشت و از حزب ممنوعی نهضت اسلامی باعث سازمان تروریستی نام برد که میخواهند کشور را ناامن کنند. او اظهار امیدواری نمود که جامعه جهانی برای به جوابگاری کشیدن اعضای این حزب کمک خواهد کرد. دولت تاجیکستان در گذشته اسم مویدین کبیری رئیس حزب را برای پایگردی بین المللی به اینترپول داده بود، اما بعدا نام او را با طلبی حامیان حقوق و سازمان های بین المللی از فهرست خارج کردند.
Project Kalkan has resulted in the submission of
رومیریم با موضوعهای دیگر. روزی گذشته در شبکه‌های اجتماعی نواری با چرخش در آمد که در آن زنی را مجبور میکنند لباسهایش را بکشد. طبق خبرهای رسیده این نوار در یکی از شعبه‌های ملیسه ولایت سمرقند ازبکستان برداشته شده است و این زن هم به دزدی متهم بوده است. نواری با اصطلاح تفتیش گمانبر در اختیار رادیو آزادی است. من قبل از برنامه با همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی سیروجین اسلام صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که نوار چگونه به دست اونها افتاد.
خب این نوار را کارمند کارهای داخلی شهر کتقرغان ولایت سمرقند فرستاد. گویا او همکسب همکار شخصی که این نوار را گرفته است بباشد و نفری که این نوار را میگرد یک زن را که گویا با دوزی دستگیر شده است در بازار شهر کتقرغان با لحنای شدید مجبور میکند که لباسهایش را کشد و این را ما روز چهارم حادثه گویا روز سیوم رخ افتاده است.
سیروجین، آیا شما یکان دلیل دارید که این نوار صحنه‌سازی نیست برای بدنام کردن مفتیش ملیسه؟
نه، اصلا امکانش نیست، چون که صحنه سازی نیست. زن مجبور می شود اول لباس های مثلا درمانش را باز بکشد و بعدا حتی تماما اوریان شود و صداهایی که ما می شنویم از طرف دیگر زن دیگر را نیست مجبور بکند. اون نفری که با ویدیو می گیرد، با تصویر می گیرد، همکار او دیگر زن را که او نیست متهم گردید است گویا با دزدی دستگیر شده است، لباس های اون را مجبور میکرد که بکشد و خود اون مردی که این نوار رو گرفت در صحبت با ما اعتراف کرد که پشت ویدیو او بود و خودش کارمند اداره داخلی شهر کرتقرغان می باشد.
خب حدی اقل سروجین برای خودتون شما شخصیت این جبریده ها رو معین کرده تا به حال؟
دوستان کل نماینده دوستان کل تاکید کرد که این مسئله به شأن و شرف یک شخص وابستگی دارد، آنها نمیتونند جزئیات بیشتر را در این باره به ما بگویند، ولی تفتیشات ادامه دارد و خود پلیس که مفتش که این نوار را گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیست باز شده است.
و سوال از همه مهم فکر میکنم سروجدین، بالاخره این دو زن واقعا هم دوست بودند یا نه و از بدن آنها چیزی را پیدا کردند؟
نه، اصلا چیزی پیدا نکردن و شب همان روز، روز سیومی جولای ایول، آنها را دیگه اجازه دادن که به خانه شان روند، ولی آنها گویا به دادستانی ولایت برای عرض کردن این حادثه رفتند و شکایت کردند. تقدیر آنها را نمیدانیم، ولی عکس عملش در خود ازبکستان خیلی خیلی زیاد بود.
همکارم سروجین اسلام بود که با پرسیشوی ما پاسخ میداد. در ضمن قبل از شروع برنامه خبر رسید که دوستانی کلی ازبکستان واقعا هم در رابطه با حادثه مذکور پرونده جنایتی باز کرده است. همزمان مفتش از این دو زن عذر پرسیده است، اما تا کجا عذر او قبول شده است معلوم نیست. ما برمیگردیم به تاجیکستان که در آنجا وزارت امور داخلی تاجیکستان دو کارمندش را جزا داده است. این دو خادم به مراجعت شهروندان بی‌اعتنایی کردند. مسئولین این نهاد میگویند تنبیه آنها بر اساس شکایت یک کاربر فیسبوک و به خاطر پایمال نمودن مقررات نهاد صورت گرفته است. وزارت امور داخلی با نشر این خبر تاکید میکنند که تمام مراجعات و عرض شهروندان که طریق تلفن باوری به این نهاد میرسند حتما بررسی میشوند. برنامه را ادامه میدهیم. در تاجیکستان برای نخستین بار سبقت بازی های فوتبال میانی دسته های بانوان دایر میگردد. در این مسابقه شش گروه از مناطق مختلف کشور با هم رقابت خواهند کرد. دختران فوتبال بازی تاجیک میگویند برای رسیدن به این آرزو و توپ دوانی در میدان تلاش زیاد کردند و تا یک اندازه با عقیده های شخص شده در جامعه پیروز آمدند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را ادامه میدهد.
فوتبال بازی سیرم رو مربی ها در مکتب دیدن.
بازی مخور سپرستر که میمونن تخت پدر مداره که بیای دمت درمو تیرنو فکر. با ما گفتم خیلی میپرسیم که اگر موندن میونگو. بخیر رفتم خیلی پدر مدار مسئله کردم.
پدر رو توانیست روزی کند. گپشون با مدارش نپخت.
اوچان بیسه وقت پروتی بود که نره نره میگه و اوتان میگه که بره.
حالا سیرم حملگری دسته فوتبالی بختر است. در جامعه تاجیک رو آوردن دختر به فوتبال هنوز مقبول نیست. بیشتری دختران برای آنکه بازیگر فوتبال شوند برای آرمان‌های خود باید مبارزه برند. والدین را مطمئن کنند که فوتبال فقط برای پسران نیست. قربانگل کاپیتانی دسته باختر است. او دختران زیادی را به فوتبال جلب کرده است، اما تاسف می‌خورد بعد از خانه‌دار شوی کریرشون تمام می‌شود.
برای خیلی ما مهنت کردیم برای پدر و مادر و آکا و برای دختر و فوتبال موندن. حوزه اگه باید ما شوهر را باید خونه گردونیم، یعنی فکت دلیل نشون شما بودن که در کورای برای زن مدر و تمرین مشغول شدن. حوزه نیست چون این دختره که بعد شوهر کردنش یعنی چکر کرده است، تمرین کرده است و فوتبال باز برگشته است.
دختران باختر برای اشتراک در نخستین سبقت جمهوریوی به دوشنبه آمدند و با دسته زیبونیسای پایتخت رقابت کردند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 ایول آغاز شد و ماه سپتامبر به انجام می رسد.
ما برای این مسابقه خیلی تلاش کردیم و این بازی ها در دایره برنامه رشد فوتبال برای بانوان که از جانب فدراسیون فوتبال قبول شد برگزار می شود.
فدراسیون فوتبال رستم مومالی بلا پردلوژن.
این مسئول فوتبال از آن خوشحالی می کند که سالهای اخیر در تاجیکستان با آهستگی فوتبال بین دختران معمول می شود. سیرمی 20 ساله می گوید فوتبال سبب شد او به خود باور کند. پیامی او برای دختران از دهات این است که نترسند و برای رسیدن به آرزوی خود مبارزه برند.
شما برنامه خبری رادیو زادی رو تماشا دارید. بعد بیش از یک سال توقف، 3 سال طلا در یکی از کارخانه های بزرگ تاجیکستان از سر گرفته شد. شرکت چاینه نون فیروز گولد روز 4 ایون اعلان کرد که پس از رفع عاقبت های فلاکت های طبیعی در کوهی پوکرود، روز 1 ایول رسما به تولید خشت های طلایی آغاز کرده است. 3 سال طلا در پوکرود سال 2016 شروع شد و در آن سال از این کان 162 کیلو طلا گرفتند. اما ماه فوریه ترمز سخت بلند شدت نیروی برق را ویران کرد، نخبا پر از آب شدند و خط کارگرد معدن و طلاگدازی آسیب دیدند. کان پوکرود در نواحی وحدت و نه چندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیولوگهای تاجیک تقریبا 134 تن طلا دارد. در این شب و روز تابستان اکثریت در تاجیکستان تلاش میکنند از گرمی آفتاب، زیر سایه و یا حداقل آب فشوری فواره پناه برند. اما نه تنها این ساکنان، بلکه همکاران ما تعدادی از فواره های پایتخت را خشک و بیکار پیدا کردند. چرا این فواره ها در موسمی که باید بی تنفس کار کنند خشکند؟ زرنگیزی نوروشو بازم تحقیق نمود.
برکت الله بدرالدین زاده چند روز باز مهمانی دوشنبه است و از موزه سربود فیض‌آباد با سیر و گشت پایتخت آمده است. میگوید با چنین هوای گرم عادت نکرده است و هر زمان برای خود موزه سلقین و فواره دور میجوید، اما فواره ها هم در ساعت های گرمی روز خاموشند.
من میخوام که همه فواره ها کار کنند یا که همین سایه ها زیاد چونده در همین
فواره نیست است. شما کوش میکنید جوره میین
بالا بو یگم دریا باشد، یگم بحر، یگم کول.
برای بهره بردن از آبفشانی فواره بدرالدین باید ساعت 4 روز رو انتظار شود. رجای کوری برخی از فواره های خیابانی مرکزی شهر در این روزهای گرم از صبح تا ساعت 12 و از ساعت 4 روز تا نیمه شب است.
امروز که روزی گرم ترین به حساب می رود، ما به نزد فواره آمده. متاسفانه فواره فعالیت نکرده ایستاده است. خوب می شود که در همین روزهای گرمی مسئولان به همین کار خشم بسیارتر دقت می دادن.
برخی از فواره ها هم در شهر مثل این فواره که در باغچه نزدی راه آهن جایگیر است اصلا خاموش است و از خس و خاشاکی که در داخل حوض آن جمع شده است معلوم است که چندین روز باز کار نمی کند و مردمی هم که در ساعت های گرمی روز در اطراف این فواره جمع می آیند نمی توانند از آبفشانی آن بهره ببرند. مقامات سببی فعال نبودن این فواره را نقص تکنیکی گفتند. خشک و خالی بودن فواره ها در ساعت های گرمی روز در برخی از محل و ناحیه های شهر، در حالی است که به گفته مسئولین طبق رجه مقرر شده در روزهای گرم فواره ها باید بی تنفس کار کنند.
گرم است، اسباب هوا گرم بودن، مردم بسیار در نزد فواره های ما جمع شد. از همین سبب ما فواره های خود را نمی کشیم، برای که برای سلقین میکنند، برای مردم استراحت کنند در نزد فواره های ما. از همین سبب ما فواره ها را نمی کشیم، از 7 تا 10 شب کار میکنند.
به حساب میونه پول یک ماهی برق یک فواره حجمش نچندان بزرگ به 5-6 هزار سومانی میرسد. گرمای هوا در تاجیکستان در چند روز اخیر از 38 تا به 40 درجه رسیده است. چون این وضع در تابستان یک امری معمولی است و بیشتر به اونهایی که در صحرا یا زیر آفتاب سوزان کار میکنند کمی مشکل پیش میآورد. سر از 7 ماه ایول حرارت هوا در تاجیکستان بالا رفته، بنابر نشانداد هواسنجان تا به 45 درجه گرمی میرسد. متخصصان میگویند اونهایی که ناگزیرند زیر آفتاب سوزان کار کنند باید خیلی احتیاط کنند. زرنگزی نوروز شاه، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر دیگر هم داریم. دفتر رادیو آزادی در مسکو را با اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه های خارجی را مامور خارجی می نامند جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیو آزادی 1600 دلار جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تاخیر انداختن مرافعه را رد کرد. رادیو آزادی گفت مسئله های حقوقی این امر دادگاه را بررسی می کند، چون در نهایت ممکن است به ضد رادیو آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاری رادیوی آزادی است. و بیننده عزیز، تفصیلات بیشتری موضوع روز و دیگر خبر گزارش های رادیو آزادی رو که در برنامه ما جا نشدن می توانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. همچنین نوارهای زیادی دیدنی در آزادی ویدیو شبکه مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته شده است و همچنین می شود. برنامه امروز ما انجام یافت و بعد 24 ساعت دیگر با شما بمی خواهیم.
ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزوی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم
www.azadi.org.
سلام، طاهری سفر هستم و با خبرهای امروز در خدمت شما. در روسیه دفتری رادیو آزادی را با اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه‌های خارجی را مأمور خارجی می‌نامد جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیو آزادی 100 هزار روبل و یا 1600 دلار جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تأخیر انداختن مرافعه را رد کرد. رادیو آزادی گفت مسائل حقوقی این امر دادگاهی را بررسی می‌کند، چون در نهایت ممکن است به ازیدی رادیو آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه روسیه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاران رادیو آزادی است. رادیو آزادی مؤسسه مستقل است که کنگره آمریکا کمک میکند. 8 ماه پیشتر از این وزارت عدلیه روسیه رادیو آزادی، صدای آمریکا و چند رسانه دیگر را مأمور خارجی عنوان داد. مقامات بریتانیا میگویند دو شهروند کشور از ماده کیمیاوی کشنده بیمار شدند که ماه مارت جاسوس سابق روسیه و دخترش از آن زهرآلود شدند. نیل بیسو، فرمانده اداره ضد تروریستی بریتانیا، روز 4 ایول گفت تشخیص نشان داد که یک زن 44 ساله و مردی 45 ساله بریتانیا مس از زهری نویچاک بیمار شدند.
بعد تشخیص دقیق ما معلوم کردیم که مرد و زن از زهر نویچاک آلوده شدند و عین زهری که یولیا و سرگی اسکریپال از آن زهرآلود شدند.
این جفت بیهوش را روز 30 ایون در یک محله شهر امسبوری 11 کیلومتر دورتر از محل پیدا کردند که سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسیه و دخترش یولیا آنجا زهرآلود شدند. بریتانیا روسیه را به استفاده این زهر اختراع شده در زمان شوروی متهم کرده است. مسکو میگوید ادعای بریتانیا هیچ اساس ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت در صورت مانع شدن آمریکا با صادرات نفت ایران نمیگذارد کشتی‌های نفتکش از خلیج فارس بیرون شوند. ضمن سفرش در شهر وین پایتخت استریا، حسن روحانی روز 4 ایول گفت یکی از آنها گفته است نگذاریم ایران اصلا نفت صادر کند. اگر نفت ایران صادر نشود، نفتی کل منطقه صادر نمی‌شود، گفت حسن روحانی. یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است که سپاه آماده است سیاست‌های روحانی را عملی کند. بیانیه رئیس جمهور ایران به هشدار آمریکا بود که هفته گذشته از کشورهای جهان خواست بعد حکم اجرا گرفتن تحریمات آمریکا به ضد ایران در ماه نوامبر امسال خرید نفت از ایران را بس کنند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه گفته است ضمانت می‌دهد که گلوگاه هرمز مهمترین راه کشتی‌های نفتکش به بیرون از خلیج فارس باز می‌ماند. دو فرمانده جنگجویان در پاکستان در نتیجه حمله هواپیماهای بی‌سرنشین کشته شدند. در این باره مقامات پاکستان و افغانستان روز 4 ایول خبر دادند. یک مقام امنیتی پاکستان گفت قاری عبدالله داور از گروه گل بهادر در نزدیکی یک پناهگاه در منطقه تورتنگایی در وزیرستان شمالی کشته شد. گروه گل بهادر را یکی از مسئولان حمله ها در داخل افغانستان می‌دانند. از افغانستان گزارش رسید که عمر رحمان فاتح، یک متخصص بمب‌گذار طالبان پاکستان، را با استفاده از هواپیمای بی‌سرنشین در ولایت کناری افغانستان کشتند. مقامات تاجیکستان از شهروندان و به خصوص بیماران قلب خواستند از روزهای 7 تا 10 ایول به ضرورت از خانه بیرون نیایند، چون ممکن است حرارت طاقت فرسا سبب نفس تنگی و اوج گرفتن بیماری هایشان شود. کمیته حالت های فوق العاده با نشر یک بیانیه روز 5 ایول گفت ممکن است حرارت در بسیاری از مناطق کشور از مرز 40 درجه بگذرد. در بیانیه آمده است اگر کسی هم بیرون بیاید باید کوشش کند هر چی کمتر زیر نور آفتاب باشد. هواشناسان تاجیک میگویند سر از روز 7 ایول حرارت در تمام کشور بالا می رود و در ولایت ختلان به 43، در ناحیه تابع مرکز به 42، ولایت سوغ 42 و در شهر دوشنبه به 41 درجه می رسد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org.
یک نماینده بلندپایه اینترپول گفت تاجیکستان یکی از 5 کشوری عمده است که پیوسته معلومات را درباره جنگجویان خارجی در اختیار این نهاد بین المللی امنیتی میگذارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. الیزابت نیو گیوبر معاون نماینده مخصوص اینترپول در سازمان ملل متحد روز 2 ایول در یک نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت گفت عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه 43,000 جنگجوی خارجی وجود دارد. او با اشاره به درخواست های تاجیکستان گفت
تاجیکستان یکی از 5 کشوری اساسی است که معلومات درباره تروریستان خارجی را منظم در اختیار اینترپول میگذارد. عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه های 43,000 نفر جنگجویان خارجی وجود دارد و تعداد آنها می افزاید.
Since the start of Project Kalkan in March 2017,
الیزابت نیو گیوبر نگفت حالا چی معلومات نامه درباره چند شهروند تاجیکستان که در جنگ های خارجی شرکت میکنند در فهرست اینترپول وجود دارد. اما آخر سال گذشته عبدالغفار عزیزوف رئیس اداره تاجیکستانی اینترپول گفته بود نام بیش از 2500 شهروند کشور را برای پیگرد و بازداشت در اختیار اینترپول گذاشتند. مقامات تاجیکستان میگن تا کنون بیش از 1000 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته و به صف گروه های افراطی و تروریستی از جمله به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. صحیفه اینترپول در سالهای اول پیدایش گروه دولت اسلامی و پیوستن جوانان تاجیک به صف آن از اولین منابع بازی بود که عکس جهادیان تاجیک و معلومات درباره آنها را نشر میکرد. در نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل، خطر افرادگرایی و مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی نیز بررسی شد. الیزابت نیو گیوبر گفت کشورهای آسیای مرکزی به خطرهای گوناگون از قاچاق مواد مخدر گرفته تا به تندگرایی خشونتبار و تروریسم روبرو هستند و ما همراه با این کشورهای برای مبارزه با خطر جنگجویان خارجی همکاری میکنیم. در چند سال اخیر بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی شاهد افزایش تندگرایی خشونتبار شدند. از هر یک از این کشورها صدها نفر به عراق و سوریه رفتند و به گروههای تروریستی همراه شدند. تخمین می‌رود که شماره جنگجویان خارجی از جمله از تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان تا 5000 نفر را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل متحد می‌گوید بعضی از جنگجویان فرماندهان بلندپایه گروه تندروی دولت اسلامی و گروه تروریستی النصره هستند. در نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، جانبک حکمتوف کاردار نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرد. او از حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به حیث سازمان تروریستی نام برد که به گفته او تا امروز عملهای خرابکارانه خود را با هدف ناامن کردن کشور ادامه می‌دهد. او دیگر باره اعضای حزب مذکور را به تشکیل راه اندازی آشوب نفرجام سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان متهم کرد و گفت که تاجیکستان تلاش‌هایش را برای به جوابگری کشیدن آنها ادامه می‌دهد و اظهار امید کرد که جامعه بین‌المللی در این جدوجهد به تاجیکستان کمک می‌کند. اما رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا درباره دست داشتن در آشوب نفرجام سال 2015 را رد کرده میگویند این آشوب بهانه برای از صحنه دور کردن آنها بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که بررسی پرونده رجب‌علی اودینایف مالک امید 88 در دادگاه عالی ادامه دارد، او از رئیس جمهور خواسته است برای رهاییش مساعدت کند. او در یک نامه از بازداشتگاه گفته است در صورت رهایی می تواند هم قرضش را از نیروگاه راغوم برگرداند و هم در ساختمان این طرح برای تاجیکستان مهم دستیاری دراز کند. در این نامه که نسخه آن روز 3 ایول دسترس رادیوی آزادی شد، رجب‌علی اودینایف بار اول پس از 8 ماه بازداشت مشکلی به سرش آمده را شرح داده است. معلوم نیست که این نامه تا به پرزیدنت رسیده است یا نه. به نوشته اودینایوف طبق سازشنامه با وزارت مالیه از 171 میلیون سومانی قرض شرکت امید 88 با مبلغ 100 میلیون سومانی به ساختمان نیروگاه راغون سوزشواری دیزلی میداد و 71 میلیون دیگر را در شکل نقد پرداخت میکرد. با گفته او قسمی از سوزشواری برای استفاده در ساختمان راغون وارد شده بود و این کار باید تا نیم ساله اول سال 2017 انجام یافت. اما با گفته مالک امید 88 پیش از آغاز انتقال سوزشواری به ساختمان نیروگاه راغون در ماه فوریه و مارس سال 2016 به فعالیت نقطه های سوزشواری شرکت امید 88 محدودیت و مانع گذاشته شد. حساب مالیوی فعالیت شرکت بسته شد که باعث سری وقت پرداخت نشدن مبلغ های قرضی گردید. در این مکتوب به آن اشاره می شود که ماه می سال 2016 وزارت مالیه و شرکت امید 88 با بستن سازشنامه آشتی مهلت پرداخت قرض را تمدید کردند، ولی به نوشته اودینایوف این پیشنهاد از جانب آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان به اینابت گرفتن نشد. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان گفته بود که شرکت امید 88 ماه اپریل سال 2015 قرض گرفته بود و آن را باید ماه دکبر یعنی در ظرف 9 ماه می سپرد. اما اودینایوف در این مکتوب گفته است مهلت قرضش یک سال بود و آن باید اول سال 2016 سپرده می شد. با گفته او قرض را با فایز سالانه 18% گرفته در مدت 8 ماه یعنی تا شروع مشکلات 33 میلیون سومانی فقط فایز قرض را پرداخت کرده بود. رجب علی اودینایوف با التجا از پرزیدنت خواسته است در آزادی او با شرط بیرون رفتن از محل زیست کمک کند. تمام مال و اموال شرکت امید 88 به حبس گرفته شده به فروش گذاشته شده است که مبلغ آن از پول قرض زیاد می باشد. اما مانع گذاری به فروش اموال در حبس نگاه داشتن ما به عملی گردانیدن آن امکان نمی دهد، زیرا حضور نداشتن صاحب مال هنگام فروش اموال شرکت باعث به ناباوری و شبهناکی خریداران می گردد، گفته است او. این صاحبکاری شناخته گفته است از سال 2006 45 دفعه از بانک های کشور قرض گرفته و همه آنها را پرداخته بود و اگر برایش یک بار دیگر امکانیت بدهند این قرض را نیز برمیگرداند. قبلا آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان اجازه داده بود که مالکیت این شرکت فروخته شود، اما سعادت اودینای و یکی از نزدیکان مالک شرکت امید 88 روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت در فروش مالکیت مشکل دارند.
موقع میخوانم را به فروش بگذارم پولی دولت برقرار کنم نمیخرند، شبه میکنند، چون که صاحب ملک خودش در حبس خانه که خریداران شبه میکنند که جده چی سیره دیگه در جده چیگه قیمه معلوم گفته از ارد فکر میکنند نمیخرند، چون که خودش در آزادی باشد مثلا و ایک نسلی کلان ها که باشد میتوند، در حالت مده میخوش خریداران هزار شبه میکنند.
پرونده مالک شرکت امید 88 مهر مخفی گردیده است و وکیلان دفاع با مطبوعات صحبت نمی کنند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان که تفتیش پرونده را بر دوش دارد، به جز یک خبری رسمی دیگر اطلاعی در این باره نشر نکرد.
طبیبان بیمارستان قریه بالو در بدن یک کودک 9 ماه 10 سوزن را آشکار کردند و قاطعانه تاکید میکنند که کودک این سوزنها را مستقلانه فرو نبرده است. رنگن سوزنها را در کاسخانه سر، پایانی نوف، پایها، گردن و قفس سینه و جایهای دیگر جسم کودک آشکار کرد. این سوزنها به بعضی قسمتهای بدن کودک در زیر پوست و جایهای عمیق فرو رفته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند. حالا 4 سوزن دیگر در جسم کودک باقی مانده است. پزشکان شعبه کودکانه جراحی عصب در قریه بالو روزی 28 ایون در پی مراجعت والدین با معاینه مدثر کریم ف 9 ماه آغاز کردند. این سوزنها به گفته طبیبان حداقل 3 ماه پیش در جسم کودک جای شدند. شهرت چوریف مدیر شعبه کودکانه جراحی عصب روزی 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
امروز هنگام جراحی 6 دونه سوزن از بدن کودک گرفته شد، با سببی که اون که حجم جراحی یکی بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود، برای همین در عین حال سوزنهایی که در داخل کاسخانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیده من در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
طبیبان میگن اگر کودک سوزنها را مستقلانه فرو میبرد معده او آسیب میدید و در راه هاضمه در میموند. طفل 9 ماه مدثر کریموف ساکن دهه کنستیتوسیای ناحیه رودکی و فرزند دوم خانواده است. پدر کودک مهاجر و مادرش هم از پی تربیه کودک ها است. خانواده کودک هم از چی گونه به جسم کودک وارد شدن سوزنها اظهار بیخبری میکنند. مغفرت حسنوه بی بی کودک روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت این سوزنها را یک ماه پیش زمانی مشاهده کردند که مادر طفل هنگام خوراک دادن به او یکی از این سوزنها را در ملک دندان کودک پیدا کرد و به طبیبان مراجعه نمود. حسنوه گفت
گفت برو مات کلن و کلن مایده کم که چیم بیا بیا که چیا بیار خوش چی نگست کنم دست کلنم دادم مایده کشتا کلنم آم که دست کت گیری سوزنک چی نداره نوک نداره سنش هسته.
ظاهران والدان این کودک چندان در پای چگونه به جسم کودک وارد شدن سوزنها نیستند و این را کاری تقدیر می دانند. طبیبانی که این طفل 9 ماهه را جراحی کردند می گویند نتیجه تشخیص مدرس کریموف در تجربه کاری آنها به سابقه بود. به گفته چوریف
ماهیت همون آسیب گیریش یعنی چی حالت شدگیش از سخنان والدان هم با از نقطه نظر ما معلوم است. یعنی در بدن کودک یک چند تا جسم های بیگانه سوزنها می باشد که مکانیزم مثال وارد گشتن آن از طرف کشیده است چه
طبیبان میگویند مسئولیت آنها تنها به بیرون آوردن سوزنها از بدن کودک محدود می شود و باقی کار والدان و تفتیش قضیه است. پیش از جراحی این کودک 9 ماهه به نفر بیمار و بی‌حال مانند نبود و به گفته والدان احساس نمی شد که در بدنش سوزن و اذیت می کشد. والدانش میگویند تا زمانی مراجعه به پزشکان آنها فکر می کردند تعداد سوزنها در بدن کودک به 20 عدد می رسد. عین چنین حادثه سالی روان در ازبکستان به وقوع پیوست و تا به دادگاه کشید. طبیبانی ازبک از بدن طفل 11 ماهه در ولایت فرغانه ازبکستان 16 سوزن پیدا کردند. اما در تاجیکستان چنین حادثه بی‌نمونه است یا در هر صورت رسانه‌ای نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
زهر در آب و خوراک، آیا مادر در واقع میخواست خود و کودکانش را بکشد؟
از آفتاب سوزان شما کجا پناه میبرید؟ یا چرا در گرمی های شدید برخی از فواره ها خاموشند؟
وندرکیند 8 ساله، قصه کودکی که در 8 سالگی علاقه دانشجو است و در فکر انتخاب کار.
جوانی شما کی به پایان میرسد؟ 30 یا 60 و 70 سالگی؟
برای صحبت سری همین چند موضوع ما امروز شما را به آینده ساز دعوت میکنیم. سلام دوستان خوبی ما. من زرنگزم، امروز هم با همراهم سروینوز و همکاران دیگر از دوشنبه در خدمت شما.
درود به شنونده بسیار گرانقدر ما. باور داریم تعطیل ها خوب میگذرد و یا اگر سری کورت کارهایتان ببرارند. خیلی شدیم که دوباره ویژه گفتاری خودی خودتان را گوش دارید. ضمناً در برابر مطلب های اصلی و وعدگی ما همچنین امروز از چند آهنگ های خوب و شوخ بهره خواهیم برد و خبرهای مهم و جالبی دیگر هم داریم.
بله، اما قبل از این همه به همه داوطلبانی که این شب و روز برای داخل شدن به دانشگاه ها امتحان می سپارند برور می خواهیم. برای داوطلبان دوره اساسی امتحانات آغاز یافت. موافق جدول مقرر شده دوره اساسی امتحان ها از 1 تا 13 ایول سال روان در 47 مرکز امتحانی در مؤسسه های تعلیمی 18 شهر و ناحیه برگزار می شود.
موفقیت به همه آنهایی که این شب و روز با امید امتحان می سپارند. خدا کند که ناامید نشود کسی. امیدواریم خوب خواندید و از امتحان به سری بلند بیرون شدید. ولی حالا در آینده ساز فرصت شنیدن خبر هاست. همکارم شهلای عبدالله ما رو با نوگانی های عالم جوانان آشنا میکند.
دادگاه شهر نارک عبدالکریم سیدوف معروف به قوری عبدالکریم را برای تشکیل مدرسه غیر قانونی 350 سومنی جریمه کرد. روحانی تاجیک روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت جریمه را 2 هفته پیش پرداخت و از حکم دادگاه شکایتی ندارد. مقامات انتظامی مهمه این سال علیه عبدالکریم سیدوف 40 ساله و ساکن دهه توتقبول با اتهام تشکیل مدرسه غیر قانونی پرونده باز کردند. آنها گفتند که قاری عبدالکریم از ماه ایون سال 2017 به 8 کودک و نورسی از 6 تا 16 ساله غیر قانونی تعلیم دینی میداد. به گفته مفتشان والدین نورسان هر ماه به قاری عبدالکریم از 300 تا 500 سومانی میدادند. و با مواد غذایی تامین میکردند. برزید والدان نیز با اتهام نقض قانون مسئولیت پدر و مادر پرونده باز شده است. عبدالکریم سیدوف ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان گفته است که از منع تعلیم دینی در خانه اطلاع نداشت. در کشور از سال 2009 تعلیم دینی بدون دریافت لیسانس یا اجازت کمیته دین ممنوع شد. بر اساس این قانون هر نفری که میخواهد تعلیم دینی دهد از نهاد امور دین باید اجازت گیرد. مقامات روسیه 4 نفر از جمله یک نوبالیغ را دستگیر کردند که در نزد میدان فوتبال در شهر سن پترزبورگ تظاهرات داشتند. لیکا پتروفسکا در تن پیراهن خون‌آلود داشته است و گفته است که می‌خواست از این راه توجه را به مشکلات کشور جلب کند. دختر 16 ساله روس روز 3 ایول به خبرگزاری رویترز گفته است می‌خواست این واقعیت را نشان دهد که همه چیز در داخل کشور چندان خوب و زیبا نیست. روسیه تمامی کوشش را به خرج داده است تا با استفاده از میزبانی جام جهانی فوتبال کشور را به خارجیان بسیار جای خوب معرفی نماید. با گفته سازمان‌های حامی حقوق، مقامات انتظامی همراه با لیکا پتروفسکا 3 نفر دیگر را دستگیر کردند. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان زن در صحن تولدخانه کودک خود را به دنیا آورد. طبق خبرها بینای تولدخانه رقم 2 آن زمان به دلیل جریان داشتن کارهای بازسازی بسته بوده است. سر دکتر تولدخانه عظمت اولینبایف گفت درد زویش زن را یک بار فرا گرفته است و بنابراین اون نتوانسته است به بینای بیمارخانه وارد شود. زایشگاه ما به دلیل جریان داشتن کارهای بازسازی بسته است ولی طبیبان به زن کمک رساندند. حالا وضع مادر کودک معتدل است، اظهار داشت سردختر. در وزارت تندرستی قرقیزستان گفتند که راجع به این حادثه تفتیش خدمتی آغاز شده است.
تشکر از شهلا برای خبرها. ضمناً یک خبر جالب دیگر از آوازخوان معروف تاجیک جانی بیگ مرادوف هم داریم. این آوازخوان جوان تاجیک برای یک روز ترک آوازخوانی کرده بانکدار می شود.
فقط یک روز؟ در یک روز چیکار میکند سروینوس؟ بانک رو از ورطه مفلس شوی بیرون میارد مگر؟
شاید فکر میکنی من شوخی دارم؟ نه، این هم یک راه جلب مشتریان در یک مؤسسه مالی و هم معرفی آن بوده است. به هر حال من حالا سری همین خبر کار کرده استودم و میخواهم با خود جانی بک صحبت کنم. برنامه آینده پوره در این باره برای تو شنونده ها خواهم گفت، اما حالا بیا در آینده ساز یک پاره آهنگ خوب جانی بک رو میشنویم.
خیلی خوب میشود، رفتیم با یک آهنگ از جانی بک.
نازنین عشق منی در باقی گل زباتری، نازنین با خندات از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، نازنین بهترین رفیق و یار و یاوری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، نازنین عشق منی در باغ گل زباتری، نازنین با خنده‌ات از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، بیار از من درا خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، روز دم غصه مخور تا قد بیار از من درا خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، خنده کن با زندگی مستانه شو در این سرا، نازنین عشق منی در باغ گل زباتری، نازنین با خنده آد از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری،
آهنگ خوبی از جانبی که مراد رو شنیدید. حالا در آینده ساز از جدایی و یک فاجعه در یک خانواده ناحیه همدانی صحبت میکنیم که اکثریت رو حیران و ناراحت کرده است. خانواده در ناحیه همدانی ولایت ختلان روز 2 ایول کودک 3 ساله خود رو به خاک سپرد. در کمتر از 20 روز آخر این دومین فرزند نورعلی قربانعلیف است که به ایدای او در پی زهرالچویف میففتد. قبلا فرزند 6 ساله این خاندان ففتیده بود. پدر و نزدیکان او بر این فکرند که زهرالسوزی کودکان کاری دست مادری آنها است.
دهشت است سروینوس، باز قصد خودکشی و باز با خود بردن اطفال. این مطلب رو همکاری ما شادمان یتیم با تفصیلات های دیگر ادامه میدهد.
نورعلی قربانعلیف و پیوندانش در این حادثه مولوده مادری کودکان را گمان برمیدانند. او روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا پسر 1.5 سالش نیز در بیمارستان است و طبیبان برای نجات جان او تلاش دارند. قربانعلیف ادعا دارد که در مجموع چند عضو عائله آنها با شمول خواهر و خواهرزاده‌هایش بعد تناول غذا و حسیب زهرالود شده معالجه گرفتند. نورعلی قربانعلیف گفت
ما هوزی در بلنسه اینا بخدا اومم هوزی با بلنسه اومم بودا کسکور و چوب کم زدم اومم بودا که مایدکین در همی چای خود تایی کسیل در بودا که خوهر میچای.
خانواده این مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفتند مصیبت در خانه آنها هنوز از ماه می این سال شروع شد. شریفه نورعلیه و امه کودکان گفت آنها یکی پی هم بعد دردی شدید گرفتار و خونرو می شدند. اما به گفته او تا زمانی بازپرسی اهل خانواده از سوی مقامات نمی دانستند که سببی بحال و بیمارشوی کودکان و اعضای دیگر خانه چیست یا کیست. با ایده او کلینشان مرحله به مرحله در خوراک و آب دارو یا زهر ایلوه می کرده است. شریفه که به گفته خودش همراه با کودک سوم برادرش و دختر خود در بیمارخانه ناحیه است گفت کلینشان در حضور آنها به مقامات اقرار شد که این کاری دست اوست و اظهار پشیمانی کرد. وی گفت
آوردن همین کمیرز کردن همین دارو به ایوغل براورد شکسه کبود بود براورد گفتیم هم خیلی نشان داد کروشکا را گریفت در کروشکا دختر با پنجاش برد با که او دادا در اوقاتا می دختم گفت
تو می دارو به نگفت
ایمای اپریل هم خیلی سر کده
در خانواده شوهر مقصد و سببی به این کار دست زدنی کلینی خانه را دقیق نمی دانند ولی به قول شریفه نورعلیف زندگی برادر و ینگش در دهه بد نبود. آنها 17 سال با هم زندگی کردند. برادرش در زمین کار میکرد و همسر او هم با کودکان و خسرو خوشدامن در خانه بود. نورعلی قربانعلیف هم میگوید 3 هکتار زمین دارد و از صبح تا شام سر کار است. وی گفت
نکی اگر ایرم ما عذاب میدوام نبدانی ایقا نبدانی ما در چی با نرف برم لسد ابتا چی با نرف خونه شون چی زورو شوفن.
اما ادعای شوهر و خانواده او را والدان مولوده مادری که در زهرالود کردن فرزندانش گمانبر است رد میکنند. آنها میگویند به زهرالود شوی خانواده از سوی دخترشان باور نمیکنند و این را یک تهمت میدانند. مسلمه خالوه مادری مولوده در صحبت با رادیوی آزادی گفت وضع صحتی دخترش هم که زهرالود شده از خوب نیست و یک ماه باز او همراه آنهاست. مسلمه خالوه گفت دخترش در خانه شوهرش زندگی خوب نداشت و از طرف شوهر با هر بهانه لطوکوب می شود. شوهر و خانواده مولوده موردهای لطوکوب و خشونت دیدنی او در این خانواده را به اساس می خونند. پافشاری والدان مولوده برای بیگناهی دخترشان در حال است که دادستانی ناحیه میرسعید علی همدانی هم علاقه در رابطه به این حادثه پرونده جنایی باز کردند. یک منبع از این نهاد روز 2 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها نسبت به مادر کودکان با گمان مقصد کشتار آدم و زهرالود سازی فرزندانشان پرونده آغاز کردند و حالا تفتیشات ادامه دارد. منبع رادیو آزادی به خاطر خلل نرساندن به تفتیش از شرح بیشتری قضیه خودداری کرد. تنها افزود
گو آدم میشه که اعصابش خراب میشه روی خلاصیش فقط مقصد خودکشی کردن میکنه. یعنی مقصد خودکشی کردن کدگه پیش ایو میخواد که فرزندم او بکشه و یعنی فرزندم عذاب نکشه گفته همی من چه خونه دهن خودش نمیدگی.
حالا به اطلاع مقامات مادر کودکان برای طفل نابالغ داشتن در آزادی قرار دارد. زن در خانه پدر و مادر خود و 3 فرزند او همراه پدر و عمه ها هستند. نورعلی قربانعلیف پدر کودکان زهرالود شده میگوید همسرش بعد از این حادثه باره با عیادت و حتی روی مرگ فرزندانش نامد. این پدر که بعد گروچوب فرزند دومش با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت میخواهد مقامات قضیه را منصفانه تحقیق و سبب اصلی با این کار دست زدن همسر و مادر پنج فرزندش را معین و مجازات کند. پرونده نو علیه زن با گمان خودکشی با فرزندان و خانواده در حال است که خودکشی یا قصد خودکشی در تاجیکستان سال به سال شیوه های تکان دهنده را کسب میکند.
تشکر شادمون، واقعا دهشت است وقتی کودکان قربانی نفهمی بین والدین و یا دلسردی آنها از زندگی میشوند. در 4 سال اخیر 7 حالت تلاش خودکشی زنان از راه به دریا انداختن ثبت شده است. در این حادثه ها 3 زن همراه با 7 کودک به هلاکت رسیدند. در 2 حالت دیگر زنها نجات یافتند ولی 6 فرزندی آنها هنگامی غرق شدن هلاک شدند. اما قصد خودکشی با راه زهرآلودچاوی ظاهرا شیوهی نو است.
بله، این مطلب ما رو شما میتوانید در سامانه azadi.org پیدا و مطالعه کنید و نظر و اندیشه های خود رو هم حتما بنویسید.
زرنگز، امروز هم سلخین گفته بودند و گرم هستن؟
خیلی گرم، ولی حالا گرمی ها باز در پیش اند. سروینوز، به اطلاع مرکزی بادواسنجی سر از 7 ایول گرمی هوا در کشور شدیدتر شده تا به 40-45 درجه می رسیده است. احتیاط شدن در کار.
درست، در گرمی ها اکنون دیگر فقط آب می گویی و موضع سلخین می جویی.
بله.
من اکثر وقت بعد کار و خوراکخوری به باغ مرکزی شهر نزد فواره ها میایم. زرنگز،
واقعا هم ساکنان تاجیکستان نخستین روزهای گرم طاقت فرسای تابستون رو امسال پشت سر میکنند. روز سه‌شنبه حرارت هوا در پایتخت و 41 درجه برابر بود. با فرار از شدت گرما بسیاری ها مثل سروینوز به موضع های سایه‌دار یا اطراف فواره ها پناه میبرند و از آفشانی فواره ها بهره میگیرند. فواره ها هم شب کار میکردند، اما روزانه در بعضی ساعت های گرم ترین روز آنها خاموش و بی‌آبند.
همکاری ما مولا رجب یوسفی در این باره گزارش دارد. حالا او را میشنویم.
برکت الله بدرالدین زاده چند روز باز مهمانی دوشنبه است. او از موضع سرباد فیض‌آباد در موسم تعطیل برای سیر و گشت به پایتخت آمده است. میگوید با چنین هوای گرم عادت نکرده است و هر زمان برای خود سایه و فواره میجوید یا مکانی که سرد باشد. او با امید به اطراف نظر میکند، اما فواره ها خاموشند.
هوا بین ها در اینجا گرم میباشد. در همین روزهای گرمی فواره ها رو به کار میدارند که ما در همین سلقینی همین کمتر استراحت میکردیم. خیلی خوب میشود.
برای بهره بردن از این فواره بدرالدین باید ساعت 16 روز را انتظار شود. رجای کاری برخی از فواره های خیابانی مرکزی شهر در این روزهای گرم هم از ساعت 16 ظهر تا نیمه شب است و قسمت اول روز آنها کار نمی کنند. بعضی فواره ها اصلا خشکند و از خس و خاشاک جمع شده در داخل حوض آنها معلوم است که چندین روز و هفته ها آب را ندیدند. جمشید شرالیف، دانشجویی که با دوستانش به یکی از باغهای شهر نزد فواره خشک می نشست، گفت
عادتا وقتی که در اینجا فواره ها کار میکنند بسیار یک فضای خوب و مناسب برای استراحت مهیا میگردد.
خشک و خالی بودن فواره ها در ساعت های گرمی روزهای گرمترین در برخی از محل و ناحیه های شهر در حال است که به گفته مسئولین طبق رجای مقرر شده در روزهای گرم فواره ها باید به تنفس کار کنند تا شدت گرمی پستر شود و ساکنان زیاد اذیت نکشند. نظر بیگی نورانی، سرکار قطعه فواره های ناحیه شاهمنصور، روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت
همین وقتی که روزهای گرم است اصلا هوا گرم بودن، مردم بسیار در نزد فواره های ما جمع شد. از همین سبب ما فواره های خود رو نمیکشیم، برای که برای سخن میکنن، برای مردم استراحت کنن در نزد فواره های ما.
به حساب میانه پول یک ماه برق یک فواره حجمش نه چندان بزرگ به 5-6 هزار سومانی میرسد. ماه ایل گرمترین ماه تابستان است و به اطلاع مرکز آب و هواسنجی حرارت هوا این روزها از 38 تا به 40 درجه و بیشتر از آن رسیده است. چون این وضع در تابستان هر سال پیش می آید و متخصصان می گویند بالا رفتن درجه هوا به کار و صحتی ساکنان، خصوصا آنهایی که در صحرا زیر آفتابی سوزان کار می کنند، مشکل پیش خواهد آورد. الوف تماح سعید و کارگر باغ می گوید
خیلی میشه بی حالت میشه، بی حرکت میشه. بخلش که کورم سلده دور در برون کور کرفتی سینم خیلی کوکیسی.
تشکر از مولا رجب. و طوری گفتیم بعد از 7 ماهی جاری حرارت هوا باز بلندتر می شود و متخصصان میگن آنهایی که ناگزیرن زیر آفتابی سوزان کار میکنند باید خیلی احتیاط کنند.
بله، باید احتیاط کرد. کاری خودمون هم اکثرا در کوچه ها میگذارد و باید در این روزها فکر سیاتیمون رو هم کنیم. سرینست.
درست. یک چتری آفتابی گرفتن در
در کار. ولی خدا میداند که روزهای گرم اون هم به درد بخورد. دوستی عزیز، نواری ویدیویی این گزارش ما را در سامونه آزادی و صفحه یوتیوب تماشا کنید. برای شما تابستانی خوب و خوش میخواهیم و آینده ساز را با یک آهنگ پی میگیریم.
گلشنی صد رنگا نفسا 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 چشمه آهنگا حوسا 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 بحری دلم تنگا قفسا 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 شیشم و سنگا دنیا
ساز رو روی موج آزادی دومه می دهیم. در شب روزه که در تاجیکستان جوانان سینی 17 برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها آمادگی می گیرند و طور گفتیم از پای سپردن امتحان داخل شوی هستند، اما در یک گوشه دیگری دنیا یک نورسه که همگی 8 سال دارد علاقه در راه به دانشگاه است و توانسته است در مدت کوتاه مکتب میانه را ختم کند و اکنون در فکر انتخاب کسب آینده خود است. درباره این کودک دارای ذهن فوق العاده در گزارش نوبتی از همراه و همکارمون سروینوز روح الله معلومات بیشتر خواهیم گرفت.
چند پیش یک نورسی 8 ساله در بلژیک صاحب شهادت نامه ختمی مکتب میانه شد. در صحبت با خبرنگاران لوران سایمونز گفت تا حال دقیقا گفته نمیتواند که نقشه بعدیش چی خواهد بود.
من افتخار میکنم که مکتب میانه را ختم کردم. اقدام بعدیم را حالا معین نکردم. در دو ماه آینده در این باره به خلاصه خواهم آمد.
این طفل سالی 2009 در شهری سوهیلی استند به دنیا آمده است. برنامه 6 ساله مکتب را در طول 2 سال ختم کرد و او از همسینفانی که همراه با او صاحب شناسنامه ختم مکتب شدند تخمیناً 10 سال جوان‌تر است.
واقعاً پسرم می‌خواهد بال‌هایش را وسیع باز کند. ابتدا دانشگاه را ختم نموده سپس با شغل دلخواهش بند خواهد شد.
تا کنون هر چیزی که لوران وعده کرده است اجرا نموده است.
لوران در تصدیق سخنان والدین گفت که می‌خواهد مهندس باشد، ولی تا رسیدن به مقام مهندس باید دانشگاه را ختم کند. بر پایه رسانه‌های بلژیک نیروی خرد لوران سایمونز و یا به اصطلاح IQ او با 145 امتیاز برابر است. این در حالی است که IQ و یا خود نیروی ذکاوت برابر با 130 امتیاز ذهنی فوق‌العاده به حساب می‌رود.
تشکر از سروینوز و دوستی عزیز. نواری ویدیویی این گزارش جالب همکاری ما سروینوز روشم شما می توانید در سامونه آزادی و صفحه ما در یوتیوب پیدا و تماشا کنید و نظر خود رو هم البته بنویسید. حالا آینده ساز رو با یک خبر دیگری دوام می دهیم.
کارشناسان بانک جهانی در گزارش تازه وضع اقتصادی تاجیکستان را تشخیص کرده گفتند افزایش اهالی و بیشتر شدن ساکنان جوان برای کشور به اصطلاح شمشیر دو دمه را می ماند. یعنی از یک سو نیروی کاری زیاد می تواند باعث به رشد کشور شود، از طرف دیگر توده بیکاران میتواند درد سر ایجاد کند. عین حال سیاک اهالی تاجیکستان نورسان تا 14 سال هستند.
در گزارش جمهوری تاجیکستان تشخیص کل کشور گفته شده است که تاجیکستان با استفاده از نیروی کاری جوان مثل بعضی از کشورهای شرقی آسیا در سالهای 50 میتواند رشد اقتصادش را تکان داده میزان کم بضاعتی را کاهش بدهد. اما به نوشته بانک جهانی در تاجیکستان بخش خصوصی بزرگ و رشد کرده وجود ندارد که تواند اهالی را با جای کاری پرثمر تامین نماید.
کارشناسان بانک جهانی گفتند چون سطح بلند بیکاری در میان جوانان، کروپسیا و شرایط بدی زندگی و نبود آزادی های سیاسی در چند از دولت های دیگر در 10 سال اخیر باعث سرزدن بی‌نظمی های بزرگ اجتماعی شدند. این هشدار بانک جهانی در حالی است که در پایان ماه می امسال اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر رسید. روز 26 می در یکی از تولدخانه های دوشنبه طفلی 9 میلیونی تاجیکستان تولد شد و مقامات به والدین این طفل در دوشنبه یک خانه سه‌حجرگی دادند.
ضمناً رسماً در تاجیکستان افرادی تا 30-35 ساله جوان دانسته می شوند. اما نه همه آنهایی که مثلا به سن 40-50 رسیدند دیگر خود را از فهرست جوانان بیرون می کنند. معیار جوانی از نگاهی هر کس هر خل است. همکاری ما افسانه یکابیرشا از ساکنان پرسید که ایام جوانی آنها کی به پایان می رسد؟
فکر عقیده من سن سال جوانی از سن 18 ساله تا 35 سالگی می باشد. زنان عموماً هنگامی که خانه‌دار می شوند، فرزند تولد می کنند، من فکر می کنم که بسیاری جوانیشان را برای تربیه کردن فرزند از قفای زندگی خود می بخشند جوانی خودشان را. مثلا پوستشان آژنگ می گیرد و بعد از سن هنگامی که فرزندانشان کلان شدن می گیرند، با باغچه می روند، با مکتب می روند، علاقه جوانی زنان نیز گم شدن می گیرد.
بعد چند سالگی ما خواهیم نخواهیم علاقه نشانه های بیماری ها پیدا می شوند. بیماری هایی که ما تا چند سالگی ها نمی دانستیم، در فکر هم نبودیم. علاقه پاچه همون مانده می شوند، بگونی ها شبا درد می کنند. بعد می فهمیم، احساس می کنیم که علاقه جوانی گذشت.
سین سال جوانی اگر به فکر من این سین سال یکم محدودیت ندارد. برای آنکه در همه وقت اگر آدمیزاد به خودش باوری دارد و داشته باشد، این سین سال جوانی وی میماند. فرض کردیم من سین سال من علاقه یک ماه پیش به 71 رسید. من خودم را هیچ وقت پیری 70 ساله حس نمی کنم. برای من برابر جوان ها راه میگردم، برابر جوان ها کار میکنم، برابر جوان ها صحبت میکنم، در صحبت هاشون بحث مناظره میکنم، خودم بس مناظره خودم فکر خودم بیان میکنم و در فکر خودم همه وقت میستم.
کمال عمر تو بسی بود گفتگی، یعنی معنیش که همین تو 40 سالگی، یعنی از 20 تا 40 اساس جوانی خودش همین وقت میگذرد و فکر کنم.
Ну, наверное, когда внуки уже появляются. Я так думаю.
حقیقتاً اما یک سن سال به میرسید وقتی جوانی مثلا روزی در روز روزه در کار میگذاشت، محنت میکردی، حس نمیکردی، حاضر همون کمتر خسته شوی رو حس میکنی.
مثلا از کدام سن سال علاقه خسته شوی؟
خسته شوی بعدی از خودم گرم اگر بعدی 60 محس کردم.
هر یک شخص از 18 سالی سر کرده مقصد از سن 18 سالگی میدارد و جوان از تو سن 35 و از 35 اون طرف فکر میکنم که تشویش های زندگی و تشویش های زندگی روزگار برای پیش بردن زندگی و بسیارتر فکر میکند، مانده میشود. از همین خاطر فکر میکنم که وای تمام میشود.
تشکر از افسانه دوستی عزیز آینده ساز، همین مطلب آخرین در نشر امروزه گفتاری آینده ساز بود. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم برنامه‌های آینده آینده ساز هم همراه ما خواهد آمد.
برایتون برای کار و فراغت خوش می‌خویم. حالا با یک آهنگ زیبا نشر نوبتی آینده ساز رو پایان می‌بریم. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی. لای 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 دو چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخ بینم، بگیره ناله یا اندوه آه. دو چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخ بینم، بگیره ناله یا اندوه آه. دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خواهی.